أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب بحث ما رسید به صورت ثانیه از صور مسئله تعارض بینتین که در کلام محقق این صورت ثانیه صورت اولاست، یعنی مرحوم محقق ابتداءً همین صورتی رو ذکر کرده که در کلام تکمله به عنوان صورت ثانیه مطرح شده. صورت اولای در کلام تکمله این بود که در تعارض بینتین جایی که هر دو ید، جایی که یکی ید داشته باشه و دیگری ید نداشته باشه، یکی ساکن خونه است دیگری یدی بر خانه نداره، حالا هر دو بینه دارند، هر دو اگر بینه دارند خب متعرض شد. بعد مرحوم آقای خویی فرمود حالا اگر یکی از این دو بینه دارند، دیگه این یکی از این بینه دارند رو از حالات به اصطلاح ثبوت ید برای یکی از دو طرف فرض کرد. ولی ذا مرحوم آقایی اون ترتیب کلام محقق رو به هم زده دیگه، اصلا با یه ترتیب دیگری مش کرده. خب صورت ثانیه در کلام آقایی که صورت اولای در کلام محققه اینه که هر دو ید دارن، دو نفرن ساکن یک خانه، هر دو بر این خانه ید دارن. در این صورت که صورت ثانیه است، باز سه حالتی که برای صورت اولا بود مفروضه، یا هر دو بینه دارند، یا یکی از اون دو بینه داره، یا هیچ کدوم بینه نداره. همان طوری که اگر در دست یکی باشه یا هر دو بینه دارن یا یک کدوم بینه داره یا هیچ کدوم، در صورت ثانیه که هر دو ید دارن سه حالت، حالت اولا هر دو ید دارند و هر دو بینه، حالت ثانیه هر دو ید دارند و یکی از اون دو بینه، حالت ثالثه هر دو ید دارند و هیچ کدوم بینه ندارن. در اینجا مرحوم آقای خویی قدس سره به حسب این حالات تفصیل داده. حالا ما یک یک این حالات رو وارد بشیم تا ببینیم چه فرمودند و چه باید گفت. اما حالت اولا که هر دو بینه داره، مرحوم آقای خویی قدس سره اینجا فرموده هیچ کدوم، چون هر دو ید دارن هیچ مرجحی نداره. در صورت اولا یکی ید داشت، گفتیم للحال فی الذی هی فی یده که در روایت اسحاق آمده بود، اما اینجا دیگه هر دو ید دارن، دیگه نمیتونید بگید للحال فی الذی هی فی یده. خب گفتن به هر دو قسم عرضه میشه، اگر هر دو قسم بخورند مال تنصیف میشه، اگر هر دو نکول بکنند باز مال تنصیف میشه، اگر یک کدومشون قسم بخوره دیگری نکول بکنه للحالف. فرق این مسئله با این صورت با صورت اولا اینه که اونجا یمین رو به هر دو عرضه نمیشد، للذی بیده عرضه میشد، اما اینجا چون هر دو زلیدن به هر دو قسم عرضه میکنه. حاکم میگه آقا آقای الف قسم بخور، بسیار قسم خورد، به دومی میگه تو قسم بخور، قسم خور، یا هر دو قسم نخوردن، علی تقدیرین تنصیف میشه. ما حالا تصویر یدش چجوری میشه عرض خواهم کرد. فعلا مفروض اینه هر دو ید دارن، هر دو قسم میخورن، یا هر دو نکول میکنند که مال یونصف، یک قسم میخوره دون الاخر المال للحالف. این فرمایش مرحوم آقای خوی قدس سره. مرحوم محقق در شرایع، حالا این که آقای خوی فرموده، حالا وجهش هم متعرض خواهم شد، بعد قبل از اون به حسب اقوال مرحوم محقق در شرایع فرموده در همین حالت، یعنی در فرض تعارض بینتینی که هر دوم ید دارن، فرموده یونصف المال بینهما، یعنی قسمی در کار نیست. فرق اون کلام با این کلام اینه که این کلام میگه یحلفان ان حلفا او نکلا یونصف و ان حلف احدهما یختص بالمال. محقق در شرایع فرموده اصلا قسمی در کار نیست، قسمی نیاز نیست، به مجرد ادعا و داشتن بینه و ید هر دو المال بینهما نصفان. و بعد تعلیل کرده مرحوم محقق به تعلیلی که حالا بعد انشاءالله خواهد آمد. و قد صرح به عدم اعتبار الیمین غیر محقق هم تصریح دارن بعضیا که نیازی به قسم خوردن نیست. یه جای خود صاحب جواهر میگه اصلا هذا من جمله الموازین، شما موازین قضا رو منحصر در بینه و یمین نکنید، یکی از موازین القضا فرض ید متعدد و بینه متعارضه. اگر دو نفر ید دارن و بینه متعارض، قسم نیاز نیست. اگر یدی می بود بدون بینه، نوبت به قسم می رسید، اما ید متعدد با بینه متعارض از دو نفر، یکی از موازین قضاس حاکم، یحکمو به تنصیف. این در حقیقت مختار محقق در شرایعه که مرحوم صاحب جواهرم میگه کما هو الاشهر، اشهر بین فقها همینه، که انه میخواد بگه قول خلاف اینم خلاصه خلاف شهرت نیست، اما این اشهره. خب حالا برگردیم به کلام مرحوم آقای خوی قدس سره. ایشون در این حالت اولایی که فرض شد، که فرضمون اینه که هر دو ید دارن، هر دوم بینه دارن، حالت اولا هر دوم بینه دارن، در مقابل حالت ثانیه و ثالثه که یکی بینه داره یا هیچ کدوم بینه نداره، ایشون فرموده اون چه گفتیم سه حالت بود: حلفا یونصف، نکلا یونصف، حلف احدهما مال او. استدلال کرده ایشون بر این مدعا در اون جایی که هر دو قسم بخورند، به روایت اسحاق. خوب دقت کنید، روایت اسحاق و ایشون اول استدلال کرد بهش بر فرضی که یک ید، اما فرض ما اینجا اینه که دو ید تقریبی که برای استدلال به این روایت به نظرم میاد ولو عبارت مرحوم آیخوی قاصره اینه که من در دفاع ازشون این تقریر رو عرض میکنم. در روایت اسحاق اول فرض شد اختصام در دابه که فی ید احدهما، گفت اگر فی ید احدهماست در این صورت احلا علی احلفهما، یکی قسم خورد داد به او. بله ها بله بله درسته، فی ایدیهما، در جایی که فی ایدیهما صدر روایت اینه که داری که یا دابهی که فی ایدیهما منتها حلف احدهما و نکل الاخر. آی خویی میخواد بگه اذا حلفا باز یونصف، اذا حلف احدهما و نکل الاخر یختص بالحالف، بسیار خوب متن روایته. اما اذا حلفا آی خویی فرمود یونصف، تو روایت در فرضی که به یدهما حلفا نیامده، راوی بعد فرض میکنه، خود راوی بعدن فرض میکنه که اذا کان در ید یکی، یا اینکه لا یدل احدن، اونجایی که لا یدل هیچ کدومشون، اونجایی که لا یده که ذیل روایت راوی فرض میکنه، حضرت فرمودن ان حلفا یونصف، و اگر احدهما قسم بخوره مال او، اما ان حلفا یونصف. پس در روایت تنصیفی که آمده در مورد عدم یده، آی خویی میخواد این روایت رو بر فرض ید هر دو میخواد. به نظر میاد این روایت بر مدعای ایشون کافی و وافی باشه. چرا؟ بر اینکه راوی فرض کرد اگر هیچ کدوم ید ندارن هر دو قسم بخورن تنصیف میشه مال. خب اگر هر دو هیچ کدوم ید ندارن قسم بخورن هر دو تنصیف میشه، حالا اگر هر دو ید دارن و هر دو قسم بخورن، احتمال داده میشه که این ید هر دو موجب تضعیف قسمشون بشه، که اگر ید نمی داشتن هر دو قسم میخوردن حکم به تنصیف میشد. اما حالا که هر دو یدم دارن و هر دو قسم میخورن دیگه تنصیف نمیشه. ما از این گونه تعبیر کردیم، گفتیم احتمال داده نمیشه که ید موجب تضعیف اثر قسم باشه. پس به آی خویی اشکال نکنید، فرض مسئله جاییه که هر دو ید دارن و هر دو قسم میخورن. آی خویی فرمود چکار میشه؟ یونصف، مالو نصف میکنن. روایت در فرضی که هر دو ید دارن فرض نکرد هر دو قسم میخورن، فرض کرد اونجایی که هر دو ید دارن یکی قسم خورد، فرمود به حالف میدنش. اما اگر هر دو قسم میخوردن روایت چیزی نگفت. اگر هر دو قسم میخوردن آیا تنصیف میشد نمیشد؟ روایت ساکته. اما اونجایی که هیچ کدوم ید ندارن، حضرت صریحا فرمودن اونجایی که هیچ کدوم ید ندارن هر دو قسم بخورن تنصیف میشه. خب اونجایی که هیچ کدوم ید ندارن هر دو قسم بخورن تنصیف میشه، حالا هر دو قسم خوردن و هر دو یدم دارن، از صدر روایت استفاده شد که احلافم میشن، منتها فرمود چون یکیشون قسم خورده میدنش به اون آقایی که قسم خورده. اما اگر هر دو قسم میخوردن چه کار باید میکردیم؟ اونجایی که فرمود اگر هیچ کدوم ید ندارن مال تمسیف میشد، احتمال داده نمیشه که حالا ید موجب تضعیف و ضعف قسم در استحقاق بشه. بذارید من این روایتو براتون بخونم که ببینید همینه. من فرضمون هر دو قسم خوردن، فعلا فرضمون اینه هر دو ید دارن، هر دوم بینه دارن، هر دوم قسم خوردن. در اینجا آقای خویی فرمود دو نصف، بعد آقای خویی فرموده اگر یکیشون قسم بخوره مال اونی که قسم خورده، هیچ کدوم هم قسم نخورن باز دو نصف. فعلا من اون دو حالت دیگر رو کار نداشتم، اون حالتی که هر دو ید دارن، هر دو بینه دارن، هر دوم قسم خوردن. خب ببینید روایت اسحاق این بود، عن ابی عبدالله علیه السلام ان رجلین اقتسما الی امیر المؤمنین علیه السلام فی دابت فی ایدیهما. خب هر دو ید دارن، قبول، و اقام کل واحد منهما البینه انها نتجت عنده، پس هر دو بینه دارن، خوب. اما آقای خویی فرمود اگر هر دو قسم بخورن یونصف. روایت داره فاحلفهما علی علیه السلام فحلف احدهما و ابل آخر ان یحلف فقضا بها للحالف. اما احلفهما فحلفا حکمش چیه؟ چرا یونصف؟ روایت که اینجاش نداشت، شاید حالا که هر دو قسم میخوردن نوبت به قرعه برسه، چه میدونی؟ یکی قسم بخوره نوبت به قرعه نمیرسه، اما اگر هر دو قسم خوردن مثل تعارض بینته، این تعارض یمینه، این نوبت به قرعه برسه. یعنی اگر ما بودیم و این بخش از روایت فاحلفهما علی فحلف احدهما و نکل الاخر قضا به حال الحالف، شما میفهمیدید که لو حلفا یونصف. ها ولی در زیر روایت فقیل له فلو لم تكن في يد واحد منهما، یعنی در دست هیچ کدوم نبود، و اقاما البینه فقال احلفهما فأيهما حلف و نکل الاخر جعلتها للحالف فإن حلفا جمیعا جعلتها بینهما نصفین. دیگه این بله عقلا هیچ معنی نداره، ولیکن اونجایی که خلاصه یعنی معناش اینه که ید منشأ تضعیف ضعف اماریت بر ملکیت حالف بشه. ای آقا اگر قسم میخورد ید نداشت، قسمش بر ملکیت نصف اعتبار داشت، ولی حالا که ید نداره قسمش هیچ، باید از این به بعد نوبت به قرعه برسه. معقوله اما بعیده، به قرینه اون فرض بعدی که ید نداره گفتن که بعد حلفه ما یونصف، که انه قسم منشأ تنصیفه، کما اینکه قسم موجب اختصاص لو حلف واحدون، قسم موجب تنصیف لو حلفا. و الا اگر اینو نگید کمیت مرحوم آقای خویی قدس سره لنگ در اثبات تنصیف. از کردم خود ساعت که هیچ دلالتی نداره، خب حرف موجب اختصاصه، خب اما جایی که هر دو بینه موجب اختصاصه، اونجا که یه بینه هست، حالا که دو بینه هست چی؟ نوبت به قرعه میرسه. نه تنصیف. هیچ کی در بینتین قائل به تنصیف؟ خب میدونم، ولذا من خواستم دفاع از ایشون بکنم. صدر روایت ما باشیم و صدر روایت دلالتی بر مدعای مرحومای خویی نداره. احلفهما فحلف احدهما قوال الحالف یفهم من انه احلفهما حلفا یقضا نصفین. هیچ ملازمه عرفی هم نداره. اما از این که لو احلفهما ولا ید لهما فحلفا قوان اسفین، حالا اینجایی که هم حلفا هم لهما الید، حالا به قولیشون حتی اولویت چون هم قسم خورده هم ید هماره بر ملک داره، ولی جفتشون دارن، ولذا اگر جفتشون اینو نداشتن فقط قسم داشتن حجت بر تنصیف بود. حالا ید هم در کنارش دارن. خب اگر من این قرعه رو نگفته بودم به ذهن شما خطور میکرد؟ نه آقای من، نگید بله زود، خودم این تخم لقو تو دهن شما گذاشتم که شما برگشتید به خودم یه حرف رو دارید تحویل میدید، و الا تو کلام هیچ فقیهی پیدا نمی کنید که همه شون گفتن اونجایی گفتن تنصیف. ولیکن گفتیم نه، صدر روایت ما باشیم و قضیه قوال الحالف این نیست که لو حلفا یکون نصفه، نه حالا حلفا ممکنه نوبته به قرعه برسه. به هر حال نسبت به صورت یدهما و حلفهما و بینم دارن هر دو، مرحوم آقای خویی فرموده یونصف، دلیل ایشون هم استدلال به روایت اسحاق کرده، عبارت ایشون استشهاد به صدر روایته که فی یدهما که احلفهما علیون. خب آقا احلفهما علیون، اما قوال الحال حلف احدهما. خب شما میگید لو احلفهما علیون فحلفا یکون بینهما بالنصف. من از این صدر حس نمی کنم این مطلب رو، یعنی از قبیل اجتهاد خارج از نفس. روایت داره احلفهما علیون حلف احدهما قوال الحالف، ازش فهمیده میشه که لو احلفهما علیون فحلفا یقضی به نصفین، یقضی به تنصیف. چرا تنصیف کنیم قرعه بزنیم؟ چرا آقای من قرعه بزنیم؟ بله ما در اکثر مبینتن که داشتیم روایت عبدالرحمن ابن حجاج هم داریم، حالا اجازه بدید خود آقای خویی متفتن اون روایت هم شده مرحوم آقای خویی خود. خب حالا این استدلال به روایت اسحاق، بله حالا دیگه اگرم نپذیریم متفاهم عرفی القای خصوصیت رو بعید نمیدانم، این اولویت رو بعضی دیگر از دوستان ما هم گفتن، ولی بعیدم نیست، ردم نمی کنم، ولی حداقل القای خصوصیت به نظرم حرف بعیدی نیست. مرحوم آقای خوی قدس سر رو بعد از آنی که استدلال به این روایت کرده فرمود اصلا روایتم نمیخواد، مقتضای قاعدم همینه. چرا مقتضای قاعده همینه؟ چون در حقیقت فرض ما کجاست؟ جایی که هر دو ید دارن. اگر هر دو ید دارن پس اماره هر ید هر کدوم بر ملک نصف هست. اگر ید مختص بود اماره بر اختصاص بود، چون ید هر دو این اماره بر اشتراکه. این همونیه که تو بعضی از کلمات دیگر هم تعبیر شده که حالا خواستن بگن ید که انهو ید علن نصفه، هر کدوم ید بر نصف دارن، حالا ما بعد اینو متعرض میشیم، ولی ایشون اینجوری تعبیر نکرده، فرموده حالا که هر دو ید دارن، ید متعدد اماره بر اشتراکه، مثل اینه که هر کدوم بر نصفش ید دارن، دو نفر بر یک مالیت دارن، یعنی هر کدومشون مالک نصف این مالن، اماریت ید بر ملک نصف مشاع. نمیگه ایشون ید علن نصف تا اشکال صاحب جواهر بهش وارد بشه، فا ان الید علی المشاع یستلزم الید علی الکل. صاحب جواهر یه حرفی داره، میگه آقا ید علی النصف یعنی چه؟ کسی که ید بر مشاع داره یعنی ید بر کل داره. آقای خوی اینجوری نمیفرماد، ایشون میفرماد نه، ید متعدد اماره بر ملک مشاع، سه نفر ید دارن یعنی هر کدوم مالک یک سومن، اماره بر ملکیت یک سوم، ده نفر ید دارن اماره بر ملک هر کدوم عشره. حالا دو نفر ید دارن که انه ید اماره ملکیت نصف مشاعه، خب هر کدوم در حقیقت اماره ید دارن نسبت به نصف مشاع، نسبت به اون نصف دیگری که مال طرف مقابله، خب اماره بر ملک ندارن دیگه. خب علل قاعده هر کسی که ید داره اگر بیانه داشته باشه، خب با وجود بیانه که انهو حجته بلا فرقن بین بیانه زلیت و غیر زلیت، فرض اینه که هر کدوم اینا نسبت به نصف زلیتن و نسبت به اون نصف دیگر دیگه زلیت نیستن، خب هر کدوم اگر بیانه اقامه بکنن نصف دیگری رو مالک میشن. خب ولی هر دو بیانه اقامه کردن، خب هر دو علل قاعده باید نصف طرف مقابل رو باید مالک بشن دیگه. خب یعنی در حقیقت بیانه هر کدوم حجت بر ملک اون نصف دیگری، که تو کلام مرحوم صاحب جواهرم اینجا به عنوان یک تصویر از تنصیف ذکر شده که محقق تعلیلی که کرده رو با همین تطابق میده. هر کدوم ید علن نصف دارن، مثلا هر کدوم ید علن نصف دارن، پس نسبت به نصف در ید دیگری خارجن، بیانه که اقامه میکنن نصف اون آقا رو باید بگیره، پس علل قاعده که انهو بیانش مسموعه و بیانش نسبت به اون نصف خارج مسموعه. اینم تو کلام آقای خوی آمده، ولیکن اگر شما از این مسیر بخواد وارد بشید دیگه قسم نیاز نیست، چون ذل بینه کسی که ید نداره بینه اقامه بکنه دیگه بر و فاجر قبول دارن از فقها همه بلا استثناء، که المدعی اگر بینه اقامه بکنه دیگه نیازی به یمین نداره دیگه. شما میگید ان حلفا ینصف، دیگه این حلفا نمیخواد، بدون حلف ینصف، همونی که مرحوم محقق در شرایع فرموده. بله آقای خویی فرموده ان لم یحلفا هم ینصف، صورت عدم حلف، ولیکن دیگه حلف دخالتی نداره. شما گفتید نه حلفا ینصف که انه حلف دخالت داره، آقا اصلا حلف موضوعیت نداره، یونصف حلفا او نکلا حلفشون هیچ دخالتی نداره. بله اما دو صورت فرض کرده، یعنی از باب این که چون حلفا، بسیار خوب اونم فرموده، اما پس بنابراین حلف دیگه موضوعیت نداره، شما دیگه صورت اول و سوم نکنید، اول و سوم نه حلف مدخلیت داره نه امر، فقط بیانه. خب هر دو اقامه بیانه کردن یا رصف دیگه، حلف لغوه. خب من واقعا فرمودی علی القاعده اینه. بعد من واقعا یعنی معنیش اینه که به اصطلاح
میگه به نسبت تحقیق مثلا یه ید داره که
خب بیانه داخل هم خب بیانه داخل وقتی که تعارض کردن، پس بنابراین دیگه به بلاک حجیت بیانه نمیتونید دیگه عقد بکنید. بعد مرحوم آقای قدس سر را فرموده این قلت، اینو خوب دقت کنید، برید بعدم مطالعه کنید. من به نظرم اینجا از جاهای جدیه تو کلام مرحوم آقای خویه، چه غفلتی از ایشون اتفاق افتاده. بعد ایشون میفرماد این قلت روایت عبدالرحمن ابن حجاج حکم کرد به قرعه. خب درش نیامده بود که الا ولا بود ید باشه، نباشه، اطلاق داشت. در تعارض بینتین که حکم به قرعه کرد در روایت عبدالرحمن، اطلاق داشت که ید باشه چه نباشه. روایت عبدالرحمن این بود: اتاه رجلان یختصمان به شهود، عدلهم سوا و عددهم اقرع بینهم. فرض نشد که ید نباشه. درسته آقای خویی میفرماد ما به این روایت در مسئله ید احده ما تمسک کردیم، اما تو روایت نیامده بود لأحده ما یدون، اطلاق داره چه هر دو ید داشته باشن چه احده ما ید داشته باشه، این روایت اطلاق داره. این قلت، ایشون میگه درسته این روایت اطلاق داره از این جهت، اما این روایت از حیث مال اطلاق داره و روایت اسحاق از حیث مال اخصه. این روایت که میگه قرعه در بینه نداره و در جایی که ادعای ماله، یختصمان، یختصمان در چی؟ در زوجیت، اشکال نداره. خب این روایت مطلقه از حیث این که اختصام در ماله یا در غیر مال مثل زوجیت و سایر امور. ایشون میگه روایت اسحاق که حکم به تنصیف بر اساسش میخواد بشه، اون در خصوص ماله و لذا اطلاق روایت قرعه عبدالرحمن که اعم از ماله به خصوص روایت اسحاق تخصیص باید بخوره و نتیجتا اینه که در مال یونصف، در غیر مال القرعه. خودش متوجه میشه که تو مالم قائل به قرعه شد در فرض قبل، میگه نه هم خرج صورتون واحده، در مورد دعوای مالم یک جا حکم به قرعه کردیم و که انه دیگه داره در میره از قضیه. اقولو و بقیه شو برید مطالعه کنید، فردا عرض خواهم کرد. من العجب العجاب این که ایشون آقای خویی استدلال فرمود به این روایت، روایت عبدالرحمن، و فرمود این روایت، این روایت اطلاق داره و روایت اسحاق اخص از این روایت، روایت قرعه که مختص به این روایت نبود. یا سیدنا قدس الله سرک، بیا ما در مال برتون روایت قرعه تحویلتون بدیم. موثقه سماعه، در موثقه سماعه ان رجلین اختصما الى علی علیه السلام فی دابتن، دیگه شد مال. فزعم كل واحد منهما انها نتجت على مذوده و اقام كل واحد منهما بینه سواء فی العدد فاقرع بینهما سهمین. روایت اصحاب گفتید در مال ینصف، این در مال گفت یقرع. چی میشه؟ آقا تنصیف بشه که این نیست که از شکمش میبریم نصفشو با این مثل اون خلاصه مثل اون بچه ای که اون روایت داره میارم و میگم شمشیر بیارید نصفش کنم، این که نیست. یونصف یعنی یحکم به نصف هیله هادا و نصف هیل آخر للآخر، نصف مشا. شما تو تنصیف نمیتونن دو نفر مالک یه ماشین باشن؟ حرفا چیه؟ بله ماشین هم اگر بخواید از وسط نصف بکنید چه فرقی داره؟ یعنی بین مالی که دابه است و مالی که غیر دابه است احتمال فرق رو الى یوم ناهادا هیچ فقیهی یک در میلیارد احتمال داده؟ ولذا عجب است از مرحومهای خویی که محیط به نصوص و به تتبع در نصوص هم هست، کیف غفله در این باب از بیش از یک روایت در ما موثقه سماعه و غیر سماعه از برخی روایات معتبره که قبلا خوندیم، روایت حماد، روایت حلبی. خب روایت حلبی هم نه، اونم در مطلق بود. یه روایت دیگه هم داشتیم در مورد قرعه غیر از بله یه لحظه، روایت سماعه که الان خوندم جای خود، به نظرم یه روایت دیگه هم در قرعه داشتیم مربوط به مال. بله نه اون که دیگه اون مورد جاریه‌ای بود که احتمال رقیت داره، که اونم منتها مردد بود آیا ماله یا نه، اونم بود دیگه. خب به هر حال این روایت سماعه دیگه بین روایت سماعه و روایت اسحاق تخصیص دیگه معنا نداره. شما روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله رو تخصیص میزنید به مال، روایت سماعه که اصلا موردش ماله. روایت زراره، روایت چند باب بود؟ بله بله اونم قرعه داشت، درست بخونید. بله اغره بین هم چطور شده مرحوم آقای خوی؟ ماله دیگه، یعنی امور مالیه، از قبیل زوجیت نیست. آقای خوی فرمود که مسئله روایت عبدالرحمن اختصاص به مال نداره، میتونیم حملش بکنیم بر موارد زوجیت. بعد خودش متوجه شد که در مسئله لعهده ما یدون همین روایت رو اخذ کرده، گفته بله یه صورت رو ازش خارج کردیم. ما نمیدونم چجوری اون صورت خارج شد حالا، ولی دیگه این روایت سماعه و روایت زراره برید تأمل بکنید ببینید آیا دفاع از مرحوم خوی قدس سر رو با وجود روایت سماعه و غیر سماعه ممکنه؟ والحمد لله رب العالمين.